صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه رضوان الله پس از مباحث گوناگونی در محور آیات 153 تا 157 سوره بقره که در رابطه با امر به استانات به صبر و صلات و دیدگاهی اعطاء دیدگاهی در رابطه با کسانی که در راه خدا کشته شده اند بود، روایاتی رو به طور خاص بیان میکنند. این روایات دو دسته بود، یک دسته در رابطه با بحث عالم برزخ بود که آیه 154 دلالت داشت حیات برزخی هست. این دست از روایات در رابطه با خود جهاد و بعضی از روایاتی که بیانگر این است که فضائل اخلاقی درجات گوناگون داره. ممکن است یک امری برای کسی فضیلت باشه اما برای دیگری فضیلت نباشه. این در حقیقت ارتباط پیدا میکنه به مراتب ایمان انسان. این روایت از این دیدگاه بحث نسبیت نیست، بحث این است که شخصی در یک درجه از درج قرار داره، یک امری برای او فضیلت است، درکش به همون مقدار محدوده، بالاتر از آن رو دیگه درک نمی کنه و خب وظیفه ای هم نداره. طبق این بینشش اون مرحله بالاتر رو دنبال کنه. اما شخصیتی از یک مذهب با یک بینش اساسی با شخص قبل، لکن یک واکنش اخلاقی خاصی را برای خودش فضیلت می‌بینه و به آن ملتزم میشه. مرحوم علامه رضوان الله از این دسته از روایات اون مسلک سوم رو میخوان استخراج بکنن که ملاک در فضائل طبق مسلک سوم آن ربط خاص است به حق تعالی، که شخص توجه داشته باشد که این فضیلت چون او را به اون فضیلت به ذات میرسانه و این فضیلت به گونه این ظهور فضیلت به کمال به ذات آن فضیلت به کمال مطلق است، این رو به آن متلبس میشه و عمدتاً اوصاف انبیا و اولیاء علیهم السلام از این قبیلند. اگر وفای به عهدی می کردن، اگر امانتداری می کردن و امثال اینها و کمالات یکی از خودشون ظهور می دهند، حقیقتش همین بوده که این صفت به لحاظ این که ظهوری از کمال مطلق الهی است آن را دنبال می کردن. لذا حد و حصری که ما در نظام اجتماعی خودمون برای این فضائل قائل هستیم و تحلیل های عقلانیمون قائل نبودن و حالا این بیان اجمالی از این روایات تا از تطبیقش این مطالب رو بیان بکنه. بحثون روایتون آخر فی متفرقات متعلقت به ما تقدم، در مطالب متفرقی که در این آیات آمده بود اشاره به مضامین گوناگون این آیات. عن الباقر علیه السلام قال اتا رجل رسول الله صلی الله علیه و آله فقال انی راغب نشیط فی الجهاد، من میل دارم نشاطی دارم در جهاد. قال فجاهد فی سبیل الله، در راه خدا مجاهده کن. فانک ان تقتل کنت حیا عند الله مرزوقا، اگر کشته بشی که زنده هستی، این آیات الهی شمول حالت میشه همواره. و این متفقت وقع اجرک علی الله، اگر هم در این راه بمیری بی نصیب نمردی، بهره خدای متعال به میدهن. ایشون حال که اقول و قوله صلی اللہ علیه وسلم و این مته اشارتون الى قوله من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم من یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. افیه دلالتون حالا ان الخروج الى الجهاد مهاجرتون الالله و رسوله، خروج به جهاد با قصد الهی البته، برای اطاعت از امر الهی، برای دفاع از کیان اسلامی، با این نیات مهاجرت است به سوی خدای متعال. افل کافی ان صادق علیه السلام فی اسماعیل النبی الذی سماه الله سبحانه و صادق الوعد انه کان صادق الوعد. قال علیه السلام انما سمی صادق الوعد، اون حضرت صادق الوعد نامیده شد غیر از اسماعیل پسر حضرت ابراهیم علیه السلام، لانه وعد رجلا فی مکانه، که من در مکانی میام. فانتظر او فی ذلک المکان سنتا، یک سال در اون مکان مون. این روایت بحث به ظاهر بگیریم خیلی وحشتناکه، ایمان بیکار بوده مگه، و امثال این چیزها تو ذهن انسان میاد. پس باطله، فذبحوا علی الجدار، کسی مبنا دستش نباشه اینطوری خلاصه با روایات لطپار میکنه. فسماه الله عز و جل صادق الوعد، علت تسمیه اون حضرت به صادق الوعد بودن اینه. ثم این رجل اتاه بعد از ذلک الوقت، بعد از یک سال آمد، فقال له اسماعیل ما زلت منتظرن لنه، همواره منتظر تو بودن. در بعض روایت است که اگر نمی آمد تا روز قیامت همینجا می موندن. حالا یه مال ایشونه یه مال روایت بعدی نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم الان تحدی از بنده هم. از انبیاس کان یعمر اهله بالسلام، نه در یک مکانی که قصور من اینجا با میسان کتابیه نهاد به هازا انون روب ما یحکم العقل العادی بکنه منحرفن ز عقلای ما انجادت الاتداد. به هر حال حضرت از حالت اعتدال خارج شده، مگه میشه انبیا حالت اعتدال نداشته باشن؟ با همین الان مقدمات و مؤخرات خب حالت اعتدال در برخوردهای دیگران، نه نسبت به اعمال خودشون، نه ممکن است نسبت به اعمال خودشون پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونطور روی انگشتان پا نماز میخوندن چند سال؟ یه روایت 10 سال تا اینکه قدمهاشون متورم شد، تا این آیه نازل شد، تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اینا عقل عادی وحشت میکنه ازش. من الله سبحانه و جعله منقبتا له، صدق وعد رو منقبت اون حضرت قرار داده. حتی عظم قدره و رفع ذکره به قولی و اذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا. فلیس ذلک الا ان المیزان الذی وزن به هذا العمل، اون میزانی که این عمل به آن وزن میشود، غیر المیزان الذی بید العقل العادی، غیر از اون میزانی است که با موازین ما سنجیده میشه. فللعقل العادی تربیتون به تدبیره، عقل عادی به تدبیر خودش تربیتی داره، ولله سبحانه تربیتون لأولیائه، خدای متعال هم اولیایش رو تربیت میکنه به تأییده، به تأیید خودش. یعنی این معناش این نیست که ما عقل بزنیم کنار، نه، اون وظایفی که داریم باید انجام بدیم تا کم کم بتوانیم اون تأییدات الهی را بگیریم تا در تحت تربیت اولیایش قرار بگیریم، تا انشالله در تحت تربیت خدا قرار بگیریم. تربیت های دیگه هم با واسطه به تربیت خدا برمیگرده، منتها بعضی از تربیت ها خاص هست، ما ها نمیتونیم به اون تربیت های خاص برسیم، باید همین تربیت های عام رو داشته باشیم تا کم کم زمینه آماده بشه تا اون تربیت های خاص شامل حالمون بشیم. کلمت الله هی الاولیا، کلمه الهی بالاتر است از هر چیزی، رضا آنچرا که نشان دهنده اوصاف الهی است آن باید تبعیت بشه در دیدگاه این اولیا. فاطمه نظائر هذه القضیه کثیرتون مرویتون منقولتون عن النبی و الائمه و اولیا علیهم السلام، که در روایات است که بر علی علیه السلام هیچ دو امری بر اون حضرت عرضه نمی شد الا اینکه اشق تشرو حضرت انتخاب میکردن. نسبت به امام سجاد علیه السلام چنین تعبیری داره و سیره اهل بیت علیه السلام اینگونه بوده که ماها نمیتوانیم با خلاص درکای عادی اونها درک کنیم. خب سوال میشه که آقا پس شرع اجمالا با احکام عقل یه مخالفتی داره، پس از یه خود این روایت کل محکمه به العقل حکمه به شر، کل محکمه به شر حکمه به العقل، پس با این روایت چی؟ اول این روایت نیست، درایت. درایت گاهی بالاتر از روایت گاهی مدابد، مضمون این حکمو فهمید تا کجا؟ تا اون جایی که عقل حکم داره شرع هم حکم داره، نه اون جایی که عقل دیگه حکم نداره. این قاعده اصولی این رو میگه. بس اما ما نه خود عقل این رو میگه، در همه جا ما توان حکم کردن رو داریم، مثلا شرع تجویز میکنه به عقل تو چنین خلاصه گستاخیه میتونی داشته باشی، تو هر چیزی حکم بکنی، والا اون نیازو به شرط نخواهیم داشت. عقل اگر درست کار بکنه ما رو میندازه در دامن شرط. عقل صحیح باید عقل باشه، حجت باطنیه، منتها محدوده. عقل حکمی میکنه که باید در احکام نامحدود به منبع نامحدود متصل شد که خدای متعال است. خب یه عقلی است که همه به آن ملتزم هستند، ملزم هستند. در این درجه به حال انبیاء علیهم السلام هم دارن. بله یه مرتبه ای از عقل هست که آلودگی های مراتب پایین رو ننشته باشه، اگر این تعبیر را به اون نهایت درجه عقل بزنیم، خب این درست که اون عقل انبیاء که عقلشون با شرعشون یک، نه اینکه دوتا باشه. اما مضمون این قاعده این نیست. فإن قلت کیف یمکن مخالفة الشرع مع العقل فيما للعقل إليه سبيل، چگونه میشود که عقل مخالفت شرع مخالفتش رو بار در اون جایی که عقل راهی داره؟ قلت اما حکم العقل فيما له إليه سبيل ففي محله، این در محلش که چیه؟ لکن یحتاج الى موضوع یقع علیه حکمه، حکم عقل یه موضوعی نیاز داره که حکمش رو بر او وارد بکنه. فقط عرفت فی ما تقدم ان امثال هذه العلوم فی المسلک الثالث الذی ذکرناه، این علومی که در مسلک سوم گفتیم که ریشه فضیلت چیست طبق مسلک سوم اخلاقی، لا تبقى للعقل یا لا تبقی للعقل موضوع ان يحكم فيه فعلا، برای عقل موضوعی باقی نمیذاره که در آن حکم بکنه یا بر علیه حکم بکنه، عقل دیگه به اون مرحله دیگه نمیرسه. فهذا سبيل المعارف الالهيه، از ظاهر ان اسماعیل النبی علیه السلام کان اطلق القول به بعده، حضرت اسماعیل هست وعده‌ای که داده بود اطلاق گذاشته بود، طبق همون اطلاق هم عمل کرده، بنقال انتظر رو که ها اونا اصلا متاز که. خب این معنیش نیست که اگه کسی وعده‌ای میدهد شرط نذاره، نه شرط بزن، شرط گذاشتن مذمومه، نه. اما ایشون اینطوری وعده کرده بود و به همین وعده‌اش هم وفا کرد، حتی تعود الیه ثم التزم على اطلاق قوله سونن لنفسی ان نقض العهد والکذب فی الوعد و حفظا لما القى الله فی روعه، میخواست حفظ کنه آنچه را که خدای متعال در قلبش انداخته که مطلق وعده بده و اجراه على لسانه. فقد روی نظیره ان نبی صلی الله علیه وسلم انه کان عند المسجد الحرام، حضرت نزد مسجد الحرام بود، تو آفتاب هم بودن حتی، و وعده او بعض اصحابه به رجوع اله، و وعده او نبی صلی اللہ علیه وسلم به انتظاره، حتی یرجع مردی کتی برگره فزهر و فیشنون هم رفت و یادش اولا میرجع فانتظره او نبی صلی اللہ علیه وسلم، چون که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم نماز نیمدند و هی دنبال عذاب گشتند و این جزئیات روایتشون خلاصه شو فهمیدن. بعد فهمیدن که اونجا جای حضرت اونجاست و اونم توی آفتاب هم هستن، بعضا هستن که آن لاغل بید تو سایی هستن، نه خب من اینجا بهش بردیشم، تا اینکه اصحاب به حیث و بیس افتادن که من نمازمون تعطیل شده و خدمت حضرت دیگه نمیرسیم، رفتن سراغ طرف یا حضرت اونجا کاشتی اندازه هم نمیستن سلام سلاست ایام فی مکانه الذی وعده، حتی من و به رجل بعد از ثلاثه، حالا ایشون اینطوری خلاصش کردن، آقا جالس و میانتظر ازت نشستن و رجل قد نسی الوعد افل خصائص. خب بنابراین اینها با اون مسلک سوم میسازه که اینها برای اتصاف به فضائلشون چه هدفی رو در نظر دارن. حالا روایت دیگر در رابطه با مضمون آیه انا لله و انا الیه راجعون که مضمونش چیه؟ خلاصه مضمون این آیه این است که کسی که مصیبتی بهش برسه و تحمل بکنه چه اجری داره. روایت بعدی بیانگر این است که کسی که خودش بره به هر حال اعطایی بکنه قبل از اینکه ازش بگیرن یک کمالاتی بالایی داره. اما اگر نه خودش نره، صبر کنید که ازش بگیرن، زکات بگیرن و امثال زاله که مصیبتی بهش وارد میشه. این روایت، این آیه بیان میکنه که نه، رحمت این به او اعطا میشه. این در اونجاییست که مصیبتی بر انسان وارد میشه. خب روایت عرض کردیم گاهی بیاناتی دارن که موضوع آیه رو خلاصه توسعه میدن، تعبیری تنقیح مناطی میکنن. همیشه اینطور نیست که مثلا در جنگ باشه آیه، ظاهرش سیاقش نیست که در جنگه، اما مضمون روایت نه، اهم است از جنگ. فی الخصائص لسید رضی عن امیر المؤمنین علیه السلام قال وقد سمع رجلا یقول انا لله و انا الیه راجعون، حضرت هم یا هذا که تو نهج البلاغه هم هست، ان قولنا انا لله اقرار منا بالملک یا ملک، ما اقرار میکنیم که مملوک خدای متعال هستیم. لله، انا لله، لام مالکیت بگیریم که میشود ما مملوک. لام به معنی حاکمیت که ملک است بگیریم، اون ما محکوم در تحت حکومت تکوینی حق تعالی هستیم. اقرار منا بالمل و انا الیه راجعون، اقرار منا بالحلال، اقرار میکنیم که ما حلاکی چیزی نداریم، نه اینکه حلاک میشیم ما، نه اصلا از خدا اون چیزی نداریم، هر چی داریم از خدای متعاله. تو نهج البلاغه بلهل کرد در مقابل ملک، اما حلاکه. حضرت علامه زنگلانی هم وقعی تزع معناه به متقدمه و رفا و فلکافی مفصلن که مضمون آیه این است که ما وقتی که به یک مصیبتی برخورد کردیم برای اصلاح و ترمیم روحیه‌مون توجه داشته باشیم که نه مبدعیتی نسبت به کمالات داریم، نه غایتیتی نسبت به کمالات داریم که خودمون ایجاد کرده باشیم و خودمونم ادامهش بدیم. و فی الکافی عن اسحاق ابن عمار و عبدالله ابن سنان عن اسحاق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله عز و جل انی جعلت الدنیا بین عبادی قرصا، من دنیا بین بندگانم تقسیم کردم، فمن اقرضنی فیها قرضا، ای کسی به من قرضی بده، منزل ذی یقرض الله قرضا حسنا، این به اون معنا. حالا این البته عام است از ظاهرا این قرضهایی که ما به مؤمنین میدیم یا کارهای خیریه‌ای که میکنیم به فقرا یا کارهای واجب. اعتیته به کل واحدت عشرم الى سبع معرضه، به هر کار خیلی که این شخص انجام بده خودش ابتداعا انجام بده 10 تا 700 تا که آیه 700 تا هم هست، اون آیه گندم هست، من مثلا من لم یقرض میقرضم، کسی نده و اخذ تو منو شید، من برم از او بگیرم. حالا گرفتن اخت آلام دو گونه است، یا سیلی میفرسته یا زلزلهی میفرسته. این بیان با اونها مناسبت داره ها، با اون مثلا که مثلا بیان عاملین حکومت از انسان بگیرن. اعتیتو ثلاث خصال، 3 خصلت رو بهش میدن. لو اعطیت واحدتن من هن ملائکتی، اگه یکی از اینها رو به ملائکم میدادم، لرزو به ها انی، به واسطه آن از من راضی میشنم. سنان قال ابو عبدالله السلام قول الله الذین اذا اصحابت هم مصیبه قالوا انا لله انا راجعون اولئک علیهم صلوات من رب فهذه واحدتن، این صلوات یکی از اونها من ثلاث خطان و رحمتن، این دوتا و اولای که همون مهددون سلاس سومی. ثم قال ابو عبدالله ازام هازا لمن اخذ الله منه شیئا قصرا. خیلی عجیبه، کسی که به زور ازش بگیره، کسی خودش بده، بالاتر از این مسائله. بعد روایت مرویت هم به طوق اخر متقاربه و فی المعانی صادق علیه السلام الصلات من الله رحمه و من الملائکه تزکیه، صلات از نهای ملائکه تزکیه و پاک کردنه، و من الناس الدعا دعا کردنه. خب در این روایات مرحوم علامه میفهمند که از این استفاده میشه که صلات غیر رحمت است. قبلا هم بیان فرمودن تو بحث تفسیری، میخوان که خب رحمت یه وقت با دید عام بهش توجه میشه که صلات هم یکی از اونها، یه وقت با دید خاص است که با دید خاص غیر از رحمت میشه. در اینجا اون دید خاص از بهش توجه شده. اقول فی معناه عدت و روایات اخر و بین هذه الروایه و ما تقدمها تناف ظاهرن، تنافی ظاهری است، حیث ان روایت السابقه تعد الصلاه غیر الرحمه، روایت سابقی صلاه غیر رحمت نیست. و یساعد علیه ظاهر قوله علیهم السلام علیهم صلواتون، ظاهر آیه شریف هم همین رو میرسونه که صلوات غیر رحمت است، علیهم صلوات من ربهم و رحمه، که اون روایات منطبق با این برداشت. و هذه روایت تعدها رحمتن، این روایت صلوات رو رحمت میشمرن، که از صلوات من الله رحمه. این روایت تفا و تناقی به رجوع الان معتقد ان البیان که ارحال رحمت مراتبی داره، یک مرتبهش صلوات. ان الصفا والمروه من شعائر الله و من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما و من تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. از شد مرحوم علامه رضوان الله علیه دعوشون اینه که نوعاً آیه را که مطرح میکنند اگر یک آیه فی حد ذات معنایی داشته باشه با قبل و بعدش ربطی نداشته باشه، همون رو مطرح میکنند. بحث هر مقدار آیات با هم از جهت سیاقی ربطی داشته باشه اون رو بیان میکنه. این یه نکته. نکته دیگر، گاهی بعضی از آیات در حال یک بیانی لازم داره که مضمون این آیه رو نشون بده که در چه جهتی الغا شده، جزئیات این آیه بیان بشه. لذا در تحت عنوان بیانون این رو ذکر میکنن. گاهی هم خود آیه رو در تحت عنوان بیانون بیان میکنند و توضیح میدن. اینجا ایشون جزئیات این آیه رو اول تحت عنوان بیانون ذکر میکنند و توضیح میدن، بعد وارد تفسیر خود آیه میشوند. صفا و مروه رو بیان میکنن، شعائر رو بیان میکنن، لفظ حج رو بیان میکنن، اعتمار رو بیان میکنن، جناح، طواف، تطوع. بیانون الصفا و المروه موضعان به مکه، یعطی الحجاج بینه هما، حجاج اونجا می روند بین آن به عمل سعی، که سعی انجام می دهند. خب این روشن می کنه که یتوفا گاهی عم است از دور گشتن، که حالا بیان می کنند این سعی رو هم یتوفا بهش اطلاق. و هما جبلان، دو کوه هستند بین هما، مسافت و بین هما 760 ذراع و نصف ذراع علی ماهی، 760 نصف خلاصه ذراع. و اصل صفا، لفظ صفا در لغت الحجر السلب الاملس، سلب الاملس سنگ محکم صاف است. و اصل مروه الحجر السلب سنگ محکم. و شعائر جمع و شعیره و هی العلامه، شعیره معنای علامت هست، نشانه هست. و ملحون مشعر، مشعر این جایگاهی که علامت است. و منه قولنا اشعر الهدی، شخص این هدیش رو، این قربانی رو که میبرد به طرف حج یه علامت مینهد، علامت اینه که این مال قربانیه، مال کار دیگه نیست. ای همینه قول اون بند ای اعلمه، او رو علامت گذار، نه اینکه اعلامش کرده، علامت گذار. و الحج هو القصد بعد القصد، قصد بعد از قصد است که این همواره مرحله مرحله، منزل به منزل رو قصد میکنه تا به مکه برسه. ای القصد المکرم حاف اصطلاح شعر العمل المعهود بین المسلمین، اون مطلبی که در توضیح معنی لغوی از کردیم که ایشون فرمودن به جهت این است که یه التیامی بین معنی لغوی و اصطلاحی پیدا بکنه. اگر بتوانیم التیامی بین معنای لغوی و اصطلاحی داشته باشیم خیلی مناسب. ول اعتمار از زیاده، از زیاره، اعتمار معنای زیارت است. و اصله العماره، از کردیم این یک روشی است مرحوم علامه رضوان الله دارن در تحلیل لغات مفردات در تحقیق قرآن نوشته شده، اصلش مرحوم علامه رضوان الله دارن که تحلیل میکنن یک لفظ لغوی را که ازش معانی رو استفاده میکنن. خب اعتماد که معنای زیارت است، معنای اصلش امارت است، ساختن است. با زیارت امارت درست میشه، یعنی جایی رو ما رها کنیم زیارت نکنیم دیگه رو به خرابی میره دیگه. لأن الدیار تؤمر و به زیارت، خانه ها با زیارت امران میشه. و عرف اصطلاح شب زیارت البیت به طریق معهود، با طریق معهود منظور است که عمره باشه. والجناح المیل عن الحق والعدل، روی گرداندن از حق و عدل است. و یراد به الاسم، منظور اسم است، چون اسم روی گرداندن دیگه، لا جناح الا اسم. فیعول نفی الجناح، جناح الا تجویز، این که جناح نیست این جایزه. و تطوف من التواف و هو دوران حول الشیء، این است که دور شیء انسان بگرده. و هو سیر الذی ینتهی آخره الى اوله، آخرش به اولش برگرده، حرکت دورانی این چنینه که حرکات افلاک رو اینطور قدما میدانستن، دورانیه، مبدا و منتهاش حقیقتا یکیه، اعتبارا دوتا. و منه یعلم ان لیس من اللازم کنه حول شیء، معلوم شود که از اینجا که این طرفه و صفا و مروه را آورده لازم نیست دورش انسان بگرده. این دورگشن یکی از مصادیق ظاهر توافه، و انما ذالک من مصادیق ظاهره. و علی هذا المعنا اطلق التطوف فی الآیه، به همین معنا که معنای وسیعه گشتن است در آیه، تطوف به سعی بین صفا و مروه گفته شد. فإن المراد به السعی و هو قطع ما بین الصفا والمروه من المسافه سبع مرات متوالیه، که وظیفه شرط. خب تطوع از طوع میاد، طوع به معنای طاعت است، از یه معنی رغبت گرفتن هست که شخص با رغبت بیاد. آن تطوع خیرن یک کاری رو با رغبت خودش، با میل خودش انجام بده. و تطوع من تو من اطاعه، و قیل این تطوع یفارق الاطاعه، با اطاعت فرق میکنه. اطاعت به زوری هم هست، ما واجبات رو در نوعاً زورن انجام میدیم که به عقوبت مولا مرتکب نشیم، مبتلا نشیم. فی انه یستعمل فی المندوبه، خاصتاً تطوع در مندوبات است، چون انسان خیلی دوست داره مستحبات انجام بده، اون نسبت به واجب
خلاف الاطاعت. وقتی لعل ذلك، شاید این بیان لو صح هذا القول، اگه این قول درست باشه، به عنایت ان العمل الواجب لكونه الزامیا، چون الزامی کنه او لیس به معتی به تو آنند، این است که انسان از روی رغبت انجام نمیده، به خلاف المعتی من المندوب فانه علی التو من قائله شائبه، بدون شائبه خلاصه الزام. و هزا تلطفون عنایی میاد که یه عنایت خوبیه، عنایت لطیفیه در لفظ. و الا فاصل التوعه، اصل تو یقابل الکر، مقابل کراهت است. لا ولا ینافل امر الزامی، منافات با امر الزامی هم نداره. آیه شریفه اینو میفرد قال لها وللارض تیا، متعال به زمین و به آسمان فرمود بیایید، امر میکنه توام او کرهم، که با امر الزامی هم جمع میشه. و اصل باب تفعل تتبع الاخذ لنفسه، گرفتن برای خودشه، که قولنا تمیز ای اخذ یمیز، شروع کرده که تمیز بده. تعلم الشی ای اخذ یعلمه یا یعلمه، شروع کرده که یاد بگیره. و تتبع خیرا ای اخذ یعطی بالخیر به توعه. خب حالا شما فلا دلیل من جهت اللغه الاختصاص تتبع بالامتثال النفی، بنابراین با این تحلیل تتبع معنی انجام کار مستحب نیست، نه اعتمره ممکنه عمره حج واجب هم باشه، نه عمره مفرده، نه استفاده های فقهیه ها که میشود ازش استفاده های فقهی کرد. خلاصش در بحث آیه این میخوان که ما مشروعیت رو ازش استفاده میکنیم، این مشروعیت هم از وجوب یا نه، الا ان توجیه العنایت الا ان توجبه العنایت العرفیت المذکوره، مگه اینکه عنایت عرفی این امتثال ندبی رو بیان بکنه، و الا خود لفظ امتثال ندبی رو دلالت نمی کنه. و صلی الله علیه و آله.